ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 29 فروردین 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. ابتدا خبرها رو میشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. زمین لرزه به بزرگی 5.9 پیش از ظهر امروز بندر گناوه در استان بوشهر را لرزاند. در پی وقوع زلزله حدود 10 روستا که در مرکز وقوع زمین لرزه بودند دچار خساراتی از جمله ترک خوردگی دیوارها و تخریب منازل شدند. به گفته سخنگوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی، زمین لرزه تاکنون 5 مصدوم داشته که 4 نفر در گناوه و 1 نفر در دیلم آسیب دیدند. بنا به همین گزارش بیشتر خسارات ناشی از زلزله به دیوارهای منازل در روستاهای شهرستان گناوه وارد شده است. در گناوه دیوارهای خانه‌ها ترک برداشته و شیشه‌ها و اساسیه منازل شکسته گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی این زمین لرزه در استانهای فارس و خوزستان نیز احساس شده است. سخنگوی جمعیت هلال احمر گفته که به استانهای خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان اعلام آماده باش و وضعیت نارنجی شده است. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در کشور میگوید تنها در هفته گذشته 1800 نفر بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته و بیش از 20 هزار نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در ادامه خیز 4 کرونا تنها 11 شهر آبی و 258 شهر در وضعیت بسیار پرخطر اعلام شدند. بر اساس گفته های سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در 6 استان اصفهان، البرز، همدان، مازندران، فارس و آذربایجان شرقی 71% نقض قرنطینه در کل کشور شکل گرفته است. تهران با 66% نقض تردد شبانه در رتبه اول اعلام شده است. مقامات وزارت بهداشت در کشور از ارائه آمار تفکیکی در خصوص ابتلا به کرونا و مرگ ناشی از بیماری کووید 19 در کشور خودداری می کنند و درستی آمارهای رسمی به خصوص در زمینه شمار قربانیان را منابع مستقل مورد تردید قرار دادند. ساعتی پس از آنکه سیمای جمهوری اسلامی فردی به اسم رضا کریمی را به عنوان عامل حمله به سایت هسته‌ای نطنز معرفی کرد، پلیس بین‌الملل گفت که نمی‌تواند تایید کند که او در لیست قرمز فراری‌های تحت تعقیب اینترپول قرار دارد. در گزارشی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز گذشته پخش کرد، علاوه بر انتشار تصویر متهم، اسم او نیز منتشر شده است که رضا کریمی 43 ساله متولد کاشان معرفی شده که گفته شده به زبان انگلیسی هم میتواند صحبت کند. در گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصویر فرد مذکور بر برگه‌ای با لوگوی پلیس اینترپول نشان داده می شود، ولی در وبسایت پلیس اینترپول تصویر یا اسمی از رضا کریمی یافته نمی شود.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور و در ادامه مجله نیمروزی. تهران در شرایط وخیم کرونا، آمار قربانیان پایتخت روزانه 130 تن. به آخرین خبرها در این مورد می‌پردازیم. در شرایطی که مذاکرات احیای برجام رو به پیشرفت است، آژانس تولید اورانیوم با غنای 60% در ایران را تایید کرد. در این باره با یک تحلیلگر به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. ماجرای پرجنجال اتهام آزار جنسی علیه محسن نامجو، خواننده ایرانی، و واکنش‌های گسترده به فایل صوتی منتشر شده از او، در این باره هم با یک جامعه شناس گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. با ادامه وضعیت بحرانی در سراسر ایران، بسیاری از مقام‌ها و کارشناسان در مورد بدتر شدن وضعیت در تهران و شهرهای بزرگ هشدار دادند. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، با ابراز نگرانی از وضعیت پایتخت گفته آمار قربانیان به روزانه 130 نفر رسیده است. همکارم سپیده بهکام از طریق اسکایپ به ما پیوسته. سپیده، با صحبت‌های آقای هاشمی شروع کنیم.
رضا، همونطور که تو هم اشاره کردی، آقای هاشمی گفته که اوضاع در تهران وخیم هست. فوتی‌های تهران رو گفته از 130 نفر گذشته و گفته این روند افزایشی فوتی‌ها حکایت از بازگشت شرایط وخیم پاییز داره. پیشتر اگر که شنونده ها خاطرشون باشه، در 22 فروردین آقای هاشمی گفته بود که مرگ و میرهای ناشی از کرونا در پایتخت به 70 نفر در روز رسیده و این نشون میده که ظرف یک هفته چقدر شرایط وخیم‌تر شده. آقای هاشمی گفتش که این آمارها به خاطر این هستش که محدودیت‌های دیرهنگامی که ایجاد شده تاثیرگذار هم نبوده و اشاره کرد به اینکه بعد بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها رو قرنطینه کرد، چیزی که مسئولان وزارت بهداشت تاکید می‌کنن که امکان پذیر نیست. شب گذشته اعلام شد که محدودیت‌های کرونایی برای شهرهای قرمز و نارنجی تا آخر هفته تمدید شده و پنجشنبه هم تصمیم می‌گیرن که اگر قرار باشه این وضعیت رو ادامه بدن یا نه. امروز علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفت احتمالاً 2 هفته دیگر هم این محدودیت‌ها تمدید خواهد شد. هرچند که پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، گفتگویی داشته با خبرگزاری ایلنا و گفته که محدودیت‌هایی که اعمال شده اصلاً محدودیت نیست، همه جا باز و شلوغ هستش و تصاویری هم که ما داریم میبینیم در خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی همین رو نشون میده و میبینیم که مردم در خیابان ها هستند و مراکز خرید هم تعطیل نشده. امروز آقای رئیسی گفتش که حالا از وضعیت قرمز خارج نمیشیم و تاکید کرد که پیشبینی این هستش که شمار بستری ها در این خیز حتی به بیش از 60,000 نفر برسه که به گفته او رکورد بی سابقه ای هست. همین الان هم رضا گفته شده که بسیاری از استان ها و شهرها تخت های بیمارستانیشون پر شده، ظرفیت ها تکمیله. با این حال تا کنون در پایتخت به ویژه بیمارستان های صحرایی که مثلا میگن اولا که ساخته نشده و زوله هایی هم که ساخته شده استفاده نمیشه. در همین زمینه رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان مدیریت بحران تهران، گفتگوی داشته با روزنامه همشهری و میگه که این سوله های مدیریت بحرانی از همون ابتدای همگیری کرونا ساخته شده بود، آماده پذیرش بیماران بود. ولی جالب هستش با وجودی که گفته میشه چند روز پیش هم استاندار تهران از پر شدن ظرفیت های بیمارستان های تهران صحبت کرده بود، اما از این سوله ها معلوم نیست چرا استفاده نمیشه. خود رئیس سازمان مدیریت بحران پیش بینی کرده و گفته احتمالاً شاید به خاطر این هستش که تجهیزات مورد نیاز برای نگهداری بیماران مثل کپسول اکسیژن به اندازه کافی در اونها نیست، یا اینکه نیروهای کادر درمان که باید به بیماران رسیدگی بکنن امکان کار کردن در این مراکز رو ندارن. رضا،
خب سپیده، درباره واکسیناسیون چه خبرهای تازه‌ای داریم؟
ببین، دیروز آقای روحانی اعلام کرد که هفته آینده واکسیناسیون کادر درمان تکمیل میشه و تا پایان هفته هم 1,400,000 دوز واکسن کرونا به گروه اول دریافت کنندگان این واکسن تزریق میشه. این در حالی هستش که تا روز گذشته 500,000 نفر فقط واکسن دریافت کرده بودند که البته فقط نزدیک به 122,000 نفرشون دوز دوم رو دریافت کردن. به هر حال وعده‌ای که آقای روحانی داده در حالی هستش که کادر درمان گلایه میکنن از وضعیت واکسیناسیون. رئیس خانه پرستاری گفته که با وجودی که 1,500,000 دوز واکسن کرونا وارد شده، اما تا تاریخ 25 فروردین که 4 روز پیش است فقط حدود 35% پرستاران واکسینه شدن. مشخص نیست که در این فاصله یکی دو روزه چطور کادر درمان قرار هستش که در واقع واکسیناسیون بشن. خبر دیگر این هستش که سخنگوی جمعیت هلال احمر گفته که صلیب سرخ چین 400,000 دوز واکسن رایگان کرونا به ایران میده و گفته که هماهنگی انجام شده برای اینکه مراحل بعدی واکسن کرونا هم از چین وارد بشه. در زمینه واکسن داخلی هم کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته که نخستین واکسن کرونای تولید داخل که مربوط هست به مؤسسه انستیتو پاستور گام پایانی رو داره طی میکنه. پیشتر اگه یادتون باشه با توجه به این روند تولید واکسن و اینکه به هر حال بسیاری از شهروندان نسبت به ایمنی واکسن ها ابراز تردید کرده بودن، آقای جهانپور یک توییت جنجالی زد و نوشت که شما نزن، اجباری نیست، که این توییتش هم واکنش های گسترده‌ای داشته.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
خب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که دیروز منتشر شد تایید کرد که ایران تولید اورانیوم با غنای 60% رو آغاز کرده. روز جمعه همزمان با دور دوم مذاکرات کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین برای احیای این توافق، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که اولین محصول اورانیوم با غنای 60% رو تولید کردن. این خبر در شرایطی منتشر میشه که طرفین میگن مذاکرات احیای برجام در وین رو به پیشرفته. جواد طالعی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل هسته‌ای مقیم آلمان از طریق خط ارتباطی برنامه به ما پیوسته. آقای طالعی، به نظرتون غنی‌سازی 60% اورانیوم یک تصمیمی هست که ایران قصد داره به صورت دائمی و پایدار دنبال کنه یا فقط یه تصمیم تاکتیکیه برای چانه‌زنی در مذاکرات؟
من فرض دوم رو درست‌تر می‌بینم، به خاطر اینکه اگر قرار باشه ایران به صورت پایدار به سمت غنی‌سازی 60% اورانیوم بره، این با تمام ادعاهایی که در مورد صلح‌آمیز بودن غنی‌سازی اورانیوم تا حالا داشته در تناقض قرار میگیره، به خاطر اینکه شما برای ساخت بمب اتمی باید اورانیوم رو تا 90% غنی بکنید، در حالی که برای استفاده در تحقیقات و نیروی برق شما نیاز به این درجه غنی سازی ندارید و هر چقدر درجه غنی سازی اورانیوم بالاتر بره هزینه اون به شدت بالا میره. یعنی اورانیوم غنی شده 60% حداقل 20% اورانیوم 4% هزینه داره. من تصور میکنم بیشتر یک تاکتیک هست، احتمالاً جمهوری اسلامی ببخشید یه مقدار بسیار کمی هم غنی کرده. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه تا 55% غنی شدن، ولی در این حال آمریکایی ها میگن که درست ایران به سمت 60% غنی سازی رفته ولی اقدامی تا به حال برای تولید بمب اتمی نکرده. جمهوری اسلامی به نظر من خواسته با این اعلام این مطلب و احتمالاً تولید مقدار بسیار اندکی اورانیوم 60% در مذاکرات وین در واقع برگ برنده رو به دست بگیره. مذاکرات وین پوکری است که هنوز هیچ کدوم از بازیگرا هم نتیجه‌ش رو نمیدونن.
البته حالا اینکه این برگ برنده که شما میگید، این تاکتیک چقدر ممکنه ایران رو به هدفی که دنبال میکنه نزدیک کنه و چقدر ممکنه برعکس عمل کنه؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی وضعیت جهان غرب رو در شرایط فعلی ببخشید مثلا خوب رصد کرده. جهان غرب الان به شدت درگیر بحران کروناست. در منطقه آمریکایی ها و نیروهای ناتو تصمیم به ترک افغانستان گرفتن و افغانستان بدون همکاری ایران ممکنه در آینده مشکلات بزرگی پیدا بکنه. در عراق حمله های نیروهای طرفدار ایران به نیروهای آمریکایی به مغازه آمریکایی تشدید شده. همه این مسائل جهان غرب رو به خصوص آمریکا رو در شرایطی قرار داده که احتمالاً به نفع خودش میدونه یا یه جوری اوضاع ایران رو آرام نگه داره و جلوی انفجار بحران رو در ایران بگیره. فقط مشکل جهان غرب اسرائیل و عربستان هستن که البته با عربستان هم میدونید مذاکراتی رو ایران شروع کرده، ولی
دیداری در بغداد داشتن ده. که گفته میشه که در اونجا مذاکراتی انجام شده.
ولی خب اسرائیل زیر بار نخواهد رفت.
خب اتفاقا میخواستم به همین موضوع بپردازم که شامگاه جمعه کانال 12 اسرائیل اعلام کرد دولت آمریکا به دولت اسرائیل از طریق منابع مختلف هشدار داده از اظهارات تحریک‌آمیز در مورد انفجار در تأسیسات هسته نتنز خودداری کنند. حتی از عباراتی استفاده کرده که در ادبیات دیپلماتیک و سیاسی بین دو کشور مرسوم نیست، از عباراتی مثل رود درازی و پرچانگی استفاده شده و خواستن که این اظهارات رو متوقف کنن تا به روند مذاکرات آسیب نزنه. اسرائیل یا دیگر مخالفانی مثل عربستان که حالا به نظر میرسه در حال مذاکره با ایران هستن، چقدر میتونن مانع از شکل گرفتن و به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای برجام بشن؟
در مورد جلوگیری از ادامه مذاکرات برجام در وین، من تصور نمی کنم اسرائیل بتونه کاری بکنه. حتی همین حمله ای که به مرکز هسته‌ای نتنز کرد در واقع به نظر من باعث شده که یه مقدار در هر دو طرف انگیزه برای به سامان رسوندن این مذاکرات قوی تر بشه. ولی چیزی که روشن هست، اسرائیلی ها بارها اعلام کردن و این رو هم در طول تاریخ تشکیل دولت اسرائیل دیدیم که کاری که میکنن منتظر به اصطلاح تأیید جامعه جهانی یا امریکا نیستن، اونا کار خودشونو میکنن. در نتیجه ممکن است اگر احساس کنن که با توافق برجام، بازگشت به توافق برجام، امنیتشونو به خطر میندازه و به ایران امکان تجهیز به بمب هسته‌ای رو میده، حتما اقدام خواهد کرد. منتها به نظر من با توجه به پیشینه مذاکرات و تمام اسناد و مدارکی که تا به حال منتشر شده، آمریکایی‌ها هم قصدشون از این مذاکرات فقط بازگشت به برجام اول نیست، بلکه دنبال برجام دو هستن. در این مورد با اروپایی هم توافق دارن و در چارچوب این برجام دو امنیت اسرائیل، عربستان سعودی باید روشن بشه. دقیقاً.
سپاسگزارم از شما، جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل هسته‌ای از آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 2:18 در ایران هست و شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. محسن نامجو، خواننده ایرانی، در ماه‌های گذشته به تعرض و آزار جنسی متهم شد. این اتهام‌ها در روزهای گذشته در شبکه اجتماعی نوظهور کلاب هاوس به جنجالی بزرگ تبدیل شد. او پیشتر این اتهام‌ها را در یک پیام ویدیویی رد کرده بود، اما پس از بالا گرفتن دامنه بحث در ویدیوی دیگر از رفتارش در قبال زنانی که او را به آزار جنسی متهم می کردند عذرخواهی کرد. اما این عذرخواهی کمکی به آرام شدن فضا نکرد، چرا که همزمان انتشار یک فایل صوتی که به صورت مخفیانه از مکالمه او ضبط شده بود خشم معترضان را دوباره برانگیخت. مرشد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، از طریق تلفن به ما پیوسته. آقای درویشپور، چرا این ماجرا اینقدر بالا گرفته؟
ببینید، ابتدایی که جنبش میتو در ایران شروع شد، مثل شاید همه جای دنیا، موارد متعددی بود که به دلیل خشم زنان از آزارهایی که دیده بودند، مواردی که شاهد بودیم حتی درگیری های شخصی به موضوع در واقع افترازنی تبدیل می شد. در نتیجه اعتراض به حق زنانی که مورد آزار قرار گرفته بودند می تونست در گرد و غبار در واقع لاپوشانی بشه. اما هرچه جلوتر میاد، در واقع ما شاهد اینیم که نمونه های غیر جدی از این اعتراضات فروکش می کنه، اما نمونه های جدیتر بیشتر مورد توجه قرار می گیره. به گمان من موردی که در مورد آقای نامجو عنوان شده، با توجه به این افراد فیک نیستن، چهره های ناشناس نیستن و یا اسامی مستعار نیستن، طرح اونها طبیعتاً توجه بیشتری رو حول موضوع ایجاد کرد، اما آن واکنش که آقای این به اصطلاح فایل صوتی مخفی که ایجاد شد، نه تنها به یک معنی سه گذاشتن بر بسیاری از موارد این اعتراضات بوده، بلکه خشم بسیار گسترده جامعه ایرانی و به ویژه زنان رو برانگیخته. من فقط با یه نمونه سوئدیش میخوام مقایسه بکنم. حتی یک مردی شناخته شده که در دادگاه سوئد تبرئه شد، موقع تبرئه شدن در مصاحبه سخنانی چنان زنستیزانه بر زبان آورد که خشم مجدد جامعه را برانگیخت و به یک مسئله افکار عمومی تبدیل شد. در مورد آقای نامجو، غیر از اینکه تعداد شاهدان افزایش پیدا کرد و طبیعتاً موضوع رو گسترده تر کرد، به گمانم انتشار این فایل صوتی که در واقع به شکل مخفیانه بوده و به شدت زنستیزانه هست، به گمان من
خب باعث شد انتشار این فایل صوتی که مخفیانه هم بود از نظر اخلاقی به نظرتون درسته؟
ببینید، بسیاری از سایت های بسیاری از گفتگوها در واقع و در سطح سیاسی، هنری و غیره افراد صحبت میکنن و این منتشر میشه. به گمان من غیر اخلاقی بودن ماجرا در اون سخنانی است که بیان شده، نه در انتشار اون. اینکه در سطح عمومی آدمی حرفای محکمه پسند بزنه اما در محفل خصوصی حرفای واقعی دلش رو بزنه، در واقع پرده برمیداره از چهره عریان مرسالاری. من یک جمله میخوام بگم. ببینید، حرفای آقای علی مطهری که نمونه عریان مردانگی اقتدارگرا در جامعه مذهبی و قدرت سیاسی ایران است، چگونه خشم عمومی رو برانگیخت؟ سخنان آقای نامجو متاسفانه به عنوان یک هنرمند براشون من ارزش قائلم، ولی سخنانشون چنان در واقع جلوه دیگری از یک مردانگی اقتدارگراست که هم هوموفوبی توش هست، هم جنسگرا ستیزی هست، هم نوعی سوسیال داروینیست هست، زشت و زیبا کردن هست، هم تحقیر طبقاتی هست، هم زن ستیزی اوریان. ببینید، وقتی شما برمیگردید حتی میگید که نه به معنای نه در غرب معنی داره، ولی در ایران داستان ناز و نیازه، یعنی نگاه بزن به عنوان ابژه جنسی انقدر قدرتمنده که حتی اون نه رو به جدی نمیگیره و حتی وقتی اینا اقرارهای خودشونه، من بر مبنای نه اتهامات دیگران، اقرارهای خودشون، میخوام جمله آخرمو بگم، وقتی شما به زنان به عنوان ابژه جنسی نگاه میکنید و حتی فکر میکنید تجاوز باید به شکل بسیار زمخت و عریانی باشه و اگر همخوابگی علارغم میل فرد صورت گرفته باشه با حواله کردن به اینکه مست بودیم و فردم ناراضی بوده و فکر میکنیم که اینها مسائل خصوصی است، نباید عنوان بشه، به گمان من اینها مانیفست چهره مردانگی اقتدارگراست که به دلیل موقعیت اجتماعی برترش فکر میکنه که این نمونه ها رو میشه به سادگی ازش عبور کرد و اعتراض جامعه زنان و قربانیان رو بر نمیتابه. و به نظر من این عذرخواهی صد بار بدتر، این عذرخواهی محکمه پسندی که داشتن با این انتشار فایل صوتی نشون داده شد که در واقع بسیاری از رفتارهایی که مردان در پنهان انجام میدن.
زمانمون محدوده، به جبهه مقابل محسن نامجو بپردازیم. عملکرد جبهه مقابل رو شما چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، این نکته که پیشترم اشاره کردم، طبیعتا وقتی یک جنبشی شروع میشه در ابتدا میشه نمونه های به اصطلاح نپختگی، بدون غیر مستند سخن گفتن یا برخورد های بسیار تند و رکیک و توهین آمیز و غیره رو در بر داشته باشه و حتی گاه نوعی مجازات قبل از اثبات جرم رو در بر داشته باشه. با این جنبش میتو در خود غرب با این شیوه ها تجربه یاد گرفته، مبارزه کرده برای اینکه کیس ها جدی‌تر دیده بشه. در جامعه ایرانی ما هنوز این هر دو نوع رو داریم، هم موارد جدی از اعتراض که از جمله در مورد آقای نامجو مطرح شده، هم نمونه های برخورد های بسیار تند. اما میخوام تاکید بکنم در همه جای دنیا هر جنبش اجتماعی که نخست یا راه میفته تا زمانی که به بلوغ و پختگی برسه و از کیفیتش افزایش پیدا کنه، نمونه های زیاده روی میتونه درش صورت بگیره. در مورد جنبش میتو ایرانی،
خب آقای دربیشو، شما این رو چطور مقایسه میکنید؟ جنبش ایرانی میتو رو چطور مقایسه میکنید؟ خیلی کوتاه، واقعا در حد 30 ثانیه، با نمونه های خارج که در خارج از ایران و دنیا وجود داره.
ببینید، من همه جای دنیا رو که بررسی نکردم، من مدل سوئد و چند کشور رو میتونم بگم. اینها نمونه جدی‌تره، به دادگاه کشیده میشه، خب به خاطر شرایط دموکراتیک این امکان هست. اما در همه موارد یک نکته وجود داره، حتی در سوئد تمام مواردی که به دادگاه کشیده شده و مردان محکوم شدن، یک موردی پیدا نشده که مردان بپذیرند که این کار رو انجام بده. بنابراین یک وجه مشترک مردانه در همه موارد هست که انکار میکنه، اما قربانیان میتو در سوئد و برخی از کشورهای غربی سعی کردن از طریق وسایل دموکراتیک و دادگاه ها و غیره صداشون رو بیشتر پیش برن، اما چون در ایران این امکان وجود نداره، طبیعتا صفحه های مجازی بیشتر نقش پیدا میکنه در اینکه صدای قربانی گسترده تر شنیده بشه.
سپاسگزارم از شما مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد. و در بخش پایانی بپردازیم به این خبر که خبرگزاری رکنا، پایگاه خبری رکنا، خبری رو منتشر کرد که تنها در یک روز، یعنی از 26 فروردین تا 27 فروردین، 84 تهرانی خودکشی کردند. این خبر در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران ایرانی روبرو شد. همکارم بنیامین صدر پشت خط ارتباطی برنامه است تا از این واکنش‌ها برای ما بگه. بنیامین، از تو می‌شنویم.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، این خبر در شبکه‌های اجتماعی، در پلتفرم‌های مختلف به خصوص توییتر خیلی بازتاب داشت. بسیاری از کاربرها اشاره کردن به شرایط موجود ایران و از موجود در ایران و شرایطی که زندگی رو برای بسیاری از مردم سخت کرده. خیلی از کاربرها هم اشاره به این موضوع کردن که جدای از مشکلات زندگی، به خصوص مشکلات اقتصادی، چیز دیگری که در ایران بسیار مشهود هست از دست رفتن امید هست، امید به ساختن فردایی بهتر. و این موضوع باعث میشه که آدم ها روی بیارن به فکر کردن به خودکشی یا دست زدن به اون. مرتضی در توییترش نوشته: وقتی که این خبر رو شنیدم با خودم فکر کردم که این حاصل بهانه دادن به روانشناسی و بیکار شدن جامعه شناسا و نادیده گرفتن هشدارهای اوناست. جامعه افسرده تبدیل به جامعه ای میشه که در اون خودکشی زیاد میشه. بهداشت روانی چیز شوخی برداری نیست که از طرف مردم و حکومت نادیده گرفته میشه. کاربر دیگری هم به نام ریرا اشاره کرده به همین موضوع و گفته که شرایط زندگی طوریه که هیچ میلی به ادامه اون وجود نداره، اما هیچ وقت نذارید تو افسردگی غرق بشید. وقتی تو افسردگی غرق بشید، این خطر خودکشی هم دوچندان میشه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به سهم سیاسیون در این موضوع، یعنی کاربرهای، چند کاربر رو تا جایی که من بررسی کردم اشاره کردن به سهم سیاسیون و حکمرانان جامعه و گفتن از منظر حکمرانی کدام عوامل باعث شکل گیری این فاجعه شده. سهم سیاسیون در وقوع این حوادث، دروغگویی‌هاشون و وعده و وعیدهای بی اساسشون تا به کجاست. کاربر دیگری هم باز اشاره کرده به شعارهای حسن روحانی در ابتدای تشکیل دولتش و گفته این دولت دم از تدبیر و امید می‌زد، کلید نشون می‌داد، اما چنان امیدی به جامعه تزریق کرده که 84 تهرانی فقط در یک روز اقدام به خودکشی میکنند. کاربر دیگری هم اشاره کرده باز به کیفیت زندگی در ایران و گفته که با این وضع کیفیت زندگی ایرانیان، اینکه 84 نفر در روز خودکشی کردند چندان عجیب نیست، عجیب اینه که چرا بقیه این کار رو نکردن. کاربر دیگری هم با لحنی کنایه‌آمیز نوشته که 84 نفر در پایتخت ایران خودکشی کردن. این نماد خودکشی بیش از 84 میلیون ایرانیه که سکوت کردن و به این شرایط تن میدن و با اون زندگی میکنن. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده باز به همین موضوع خودکشی رضا و اشاره کرده به این موضوع که مردم ایران بیشتر از اون که ناراحت باشن از فضای موجود کشور، نگران فضای آینده کشور هستند و گفته تا زمانی که امیدی به آینده وجود نداشته باشه و راهکار و تدبیری برای برون رفت از وضع موجود اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران چاره‌اندیشی نشه، ما شاهد این گونه خبرهای تلخ خواهیم بود.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر. و در پایان فقط خیلی خوب کوتاه بگم، بنا به آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 405 تن در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن و بیش از 21600 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا هم شناسایی شده. به پایان این مجله رسیدیم، از همراهی شما سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. رس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران بخش خبری دیگری رو خواهید شنید.